تو رو میداد اون موقع میخوایم جلو گله شطور رو بگیریم.
اون آقا میاد پشت تلفن میگه نه آقا 12000 میلیارد نیست 7 میلیارد.
دادرسانه روایت میکنند، قضاوت نه.
دادرسانه
به نام خدا. سلام، شب همگی شما بخیر. خیلی خوش آمدید به دادرسانه این هفته. دادرسانه رو از رادیو جوان میشنوید و اگه دوست داشته باشید ببینید، میتونید ببینید واقعا چطوری، اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و اونجا هم میتونید ببینید و هم میتونید بشنوید. 3881 در اختیار شما هست که اگه میخواید به ما پیامک بدید و سوژه به ما معرفی بکنید یا درباره همین موضوعاتی که حرف میزنیم نظر خودتون رو اعلام بکنید، این شماره پیامک 3881 در اختیار شما هست. اما این هفته میخواییم درباره چی حرف بزنید؟
روز پیش رفته بودم تا یه سری به سایت سازمان سنجش بزنم. داشتم لیست رتبه‌های برتر کنکور 99. یهو چشمم به یکی از کامنت‌ها افتاد که واقعا منو تحت تاثیر قرار داد.
فقط پول حرف اولو میزنه. مدرسه عادی هستم و درسم خوبه، ولی کتاب کمک آموزشی ندارم واسه کنکور بخونم. پدرم کارگره. لعنت به این زندگی.
شاید خیلی وقت بود که دیگه از حال و هوای کنکور و کلاس خصوصی و کتاب‌های آموزشی و از این جور چیزا اومده بودم بیرون، ولی با دیدن این پیام رفتم تا یه سری به سایت یکی از همین مؤسسات آموزشی معروف بزنم و قیمت فیلم‌های آموزشیشون رو ببینم.
پکیج کامل ریاضی نظام جدید رشته ریاضی 2,740,000 تومان. پکیج کامل فیزیک نظام جدید رشته ریاضی 2,190,000 تومان. پکیج کامل نظام جدید تجربی 14,920,000 تومان و قیمت پکیج 100 روزه 9,800,000 تومان. کنکوری عزیزی که رویای پزشک شدن داری، هزینه موفقیت تو حدود 25 میلیون تومانه. البته اگه بخوای کتابای کمک آموزشی و آزمون و شهریه مدرسه های غیر انتفاعی رو هم حساب کنی، واقعا هزینه هاشون سر به فلک میکشه.
البته هستن کسانی که بدون اینا با صرف کمترین هزینه موفق بشن، ولی
بیاین این آمار رو با هم بررسی کنی.
طبق نظر سنجی که از 39 رتبه تک رقمی کنکور 99 صورت گرفته، 37 از این داوطلب‌ها در مدارس سمپاد و غیر انتفاعی درس می‌خوندن، یعنی فقط 2 نفر از این داوطلبان در مدارس دولتی تحصیل کردند.
و از این 39 نفر فقط 2 نفر در آزمون‌های مؤسسات آموزشی و سنجش ثبت نام نکرده بودند.
تا که این نظام آموزشی ما تحت سیطره مافیا و مؤسسات آموزشی باشند؟
مدیران آموزشی ما چطور میتونن به جوانای اهل سیستان و بلوچستان نگاه کنند که به دلیل نبودن امکانات تحصیلی مجبور به ترک تحصیل شدند؟ شما بگین
آیا واقعا ما تونستیم عدالت آموزشی رو محقق کنیم یا نه؟
بله، بحث عدالت آموزشی یکی از موضوعاتیه که بحث‌های فراوانی در موردش مطرح شده. اصلا کلن یه طوری شده که اگر کسی هزینه‌های هنگفت نتونه انجام بده، هزینه بکنه برای تحصیل فرزندش، خیلی دیگه شانسی برای قبول شدن در کنکور سراسری نداره و به نوعی قبول شدن در کنکور الان یک ماجرای لوکس حساب میشه. کسانی میتونن از عهدش بر بیان که به هر حال درآمد خیلی خوبی داشته باشن و بتونن از کلاس‌های کمک آموزشی و کتاب‌ها و محصولاتی از این دست استفاده بکنن. امشب می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. آقای ابوالقاسم رحمانی، روزنامه‌نگار و مطالبه‌گر، به صورت حضوری مهمان امشب برنامه هستند. آقای محمد رضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی عشایر وزارت آموزش و پرورش، به صورت تلفنی باهاشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. و همینطور آقای احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. بحثمون رو شروع بکنیم. طرح مسئله رو آقای ابوالقاسم رحمانی، روزنامه‌نگار و مطالبه‌گر، آغاز می‌کنند. آقای رحمانی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز برنامه دادرسانه. حقیقتش دنبال یه ورودی خوب بودم، شما کار ما راحت کردید با سری طرح مسئله. اتفاقا دقیقا مسئله همینیه که شما فرمودید. آموزش تو کشور ما داره دقیقاً به همین سمت میره که یک طبقه خاصی که قدرت و حالا توان هزینه کردن براش رو داره صرفاً از اون بهره مند بشه. و خب اخیراً هم که ماجرای کرونا بهش دامن زد، حالا نمیدونم چقدر در جریانش هستید، یک آمار 3.5 میلیون نفری اعلام کردن که از اتصال به شاد باز موندن. حالا به طرق دیگه گفته میشه که تحصیلشون پیش میره، ولی خب میدونیم که اون کیفیتی که مد نظرمون هست رو ندارن و این مسئله با کرونا تشدید هم شد.
میگفتن کار مردم رو میخوایم به خود مردم واگذار کنیم، الان همین کارو کردن. میگن خودتون درس بخونید، خودتون از خودتون امتحان بگیرید، خودتون هم به خودتون نمره بدید.
یه ذره از این پیچیده‌تر و بدتره. یعنی باز اگر اینجوری بود مثل دوران دبستان بود، خودمون به خودمون دیکته میگفتیم، خودمون نمره میدادیم، میرفتیم مدرسه. ولی مسئله الان تو این سطح نیست. مسئله اینجاست که متولی آموزش دولته و وزارت آموزش پرورش و بر اساس اصل 30 قانون اساسی باید آموزش رایگان رو برای همه فراهم بکنه. این یه اصل قانونیه که وجود داره. منتها چون جامعه درگیر وزارت آموزش پرورش جامعه 15 16 میلیون نفری از دانش آموز و معلم و حالا کادر خود آموزش پرورش تا خانواده هاشون دیگه، حداقل بخوایم زبدر 4 بکنیم، یه عدد تقریبا همه ایران رو در بر میگیره که همه با آموزش پرورش درگیریم. پس این نشون میده که هزینه هنگفتی روی دوش دولت‌ها همیشه بوده برای آموزش. اینجا یه نکته‌ای وجود داره. خب بر اساس قانون این وظیفه به عهده دولت بوده که تقبل بکنه، منتها دولت واسه اینکه هزینه‌شون رو کاهش بدن مدارس غیر انتفاعی هم ایجاد شد. منتها هرچی جلوتر اومدیم یه ذره شیرین شد زیر زبون دولت‌ها این و خوششون اومد، دیدن خب طبقه‌ای هستن که میتونن هزینه بکنن، بار مالی دولت رو پایین بیارن، خودشون هم راضین. این هرچه بیشتر جلو اومد تشدید شد و ماجرای غیر انتفاعی به غیر دولتی تبدیل شد. یعنی خیلی کم میبینیم کسی بگه مدرسه غیر انتفاعی رو تابلو مدارس هم.
بله مردم البته از اولش میگفتن که مدرسه پولی.
بله
اسمش اینجوری بود.
دقیقاً.
یه جور مدرسه بود اون ابتدا که اومد، مدرسه یه ذره کم پولی، مدرسه های نمونه دولتی
و اینا بودن. نمونه دولتی، سمپات، هیئت منویی و غیره. یکی از نقدایی هم که تو آموزش پرورش ما همیشه داریم اینه که آمارهایی که اونجا میاد خیلی آمارهای متناقضیه. منتها طبق اطلاعاتی که خود مسئولین آموزش پرورش و توی سالنامه هاشون وجود داره، نزدیک به 15% مدارس ما الان تو کشور غیر دولتیه. این جالبه. چشم انداز دولت برای سال 1400 اگر اشتباه نکنم روی 14% بود، منتها از اون هم گویا جلو زده و بیشتر تونسته. تو خود آمریکا که مهد لیبرالیسم سرمایه‌داریه و غیره، مدارس غیر دولتی سهم 10% تو آموزش دارن. یعنی این تفاوت عجیب غریب بین ما که یعنی اصل قانونی داریم برای آموزش رایگان و کشوری مثل آمریکا، این تفاوت هست. خب دولت داره استقبال میکنه. هر سال شما اگه لایه بودجه رو ببینید و ردیف بودجه آموزش پرورش رو ببینید، سهم مدارس دولتی هر سال داره بیشتر میشه. این رو توسعه هم دادن، یعنی حتی هزینه‌ای که برای استخدام نیرو تو آموزش پرورش بوده رو هم دارن کاهش میدن. چرا؟ چون به هر حال وزارتخونه یه حالا لفظ خوبی نیست ولی فربهیه. این میشه گفتش که علت اصلی هستش که دولت‌ها استقبال میکنن از این که هزینه آموزش بخش قابل توجهش به گردن خانواده ها بیفته. منتها این غیر دولتی شدن آموزش یه سری مشکلاتی رو ایجاد کرده. حق انتخاب رو از خانواده ها گرفته. چجوری؟ شما توی مدرسه غیر دولتی کیفیت بالاتری از آموزش رو ارائه میدی، چون پولش رو داری میگیری و در کنارش مسائل فوق برنامه و پرورشی عجیب غریب، کلاس های عجیب غریب که نتیجهش رو توی کنکور میبینیم دیگه. یعنی شما اگر بخوایم معیار و سنجر رو بذاریم کنکور، همین سال گذشته و سالهای قبل هیچ کدوم از رتبه‌های برتر ما از مدارس دولتی نبودن و هر حال خیلی‌ها آینده رو، آینده شغلی و زندگیشون رو منوط به مدارک تحصیلی میدونن و آموزش برتر میدونن. واسه همین حاضرن هر جور هزینه‌ای رو بکنن. از این سوء استفاده شده، یعنی اینکه مدارس غیر دولتی کیفیت بیشتری ارائه میدن، خانواده‌ها میبینن که اون توجهی که توی مدارس غیر دولتی به دانش آموز هست توی مدارس دولتی نیست، طبیعتاً انتخابشون رو میبرن به سمت مدارس غیر دولتی و باز هم دولت از این استقبال میکنه. چرا؟ چون میتونه باز هزینه هایی که رو دوش خودش هست رو کاهش بده و توسعه مدارس غیر دولتی کمک بکنه. دومی مسئله ای که وجود داره مسئله تربیتیه و نظارتیه. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا، من شخصا اصلا مدارس غیر دولتی رو تایید نمیکنم، اصل وجودشون رو تایید نمیکنم. منتها فرض رو بر این بذاریم که پذیرفتیم کما اینکه الان هست و این مدارس دارن فعالیت میکنن. خب هر سال برای اینها یک سری بودجه های مصوبی تعیین میشه از طرف سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش پرورش. منتها اون چیزی که ما داریم میبینیم، ببینید تو کل کشور شاید مدارس شاخص و مدارس تاپ غیر دولتی خیلی مدارس زیادی نباشن، ولی خیلی از این مدارس حتی اون مصوب رو هم رعایت نمی کنن، با بهانه های مختلف فوق برنامه کلاس فلان و اینها معمولا اون صف رو می شکنن. یعنی ما توی تهران مدرسه ای داریم که تا همین یکی دو سال پیش که حالا من خودم شخصا یک گزارشی در ارتباط باشون نوشته بودم، اون موقع بودجه مصوب هلوش 12-13 میلیون بود، این مدارس داشتن 20-25 میلیون تومان شهریه می گرفتن. یه ذره بخوایم جلوتر بریم، ایرادی که ما به این مدارس داریم خیلی معطوف به این هم باز نیست که آموزش رو از یک طبقه ای میگیره، آموزش مطلوب رو باعث افت کیفیت مدارس دولتی میشه و غیره. خروجی این مدارس خصوصا مدارس خاص، که این مدارس هم وابسته به افراد خاص هستن که خودشون سیاستگذار و تصمیم گیر هستن،
یعنی بحث تعارض منافع.
آره الان میخوام به اون برسم. خروجی این مدارس میشن کسانی که در آینده توی پست ها و جایگاه های مختلف قرار می گیرن، یعنی یک باندی شکل می گیره از مثلا دوره چندمی های فلان مدرسه، دوره چندمی های بهمان مدرسه، که توی سیستم جاهای مختلف، چون اینا اسم خودشون مدرسه اسلامی هم میذارن، خیلی هاشون مدرسه اسلامی فلان. حالا اینکه تو جمهوری اسلامی ما مدرسه اسلامی چه توجیهی داره، مثلا بقیه مدرسه اسلامی هستن یا نیستن، این خودش یک مسئله ایه. ولی اینها در آینده این شکافه، شما دانش آموز رو آوردی توی مدرسه غیر دولتی، توی یک محیط جدا از بقیه اجتماع، از بقیه دانش آموزان، با امکانات خاص و با شرایط خاص پرورش دادی، حالا خروجی داری میگیری و همه جایگاه ها رو هم واسه اینها کنار گذاشتی، یعنی به اسم کادرسازی برای سیستم و به اسمهای مختلفی که خودشون اذعان میکنن کنار زدی و همه جایگاه ها و امکانات رو برای اونها فراهم کردی.
باید دید،
دقیق،
باید شنید،
شفاف،
باید پرسید،
درست،
باید پاسخ داد،
سریع. دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
من فقط اون بحث تعارض منافع رو بهش اشاره بکنم، شاید اصلی ترین بحثمون هم اون باشه. ببینید الان ما میگیم که خب این وضعیت وجود داره، کیفیت مدارس دولتی پایینه، مدارس غیر دولتی دارن کیفیت بیشتری رو ارائه میکنن، نتایج کنکور میگه که مدارس پولی خروجی های بهتری داشته، وضعیت خوب نیست، کمبود معلم داریم، غیره و غیره. کی باید اینو درست بکنه؟ از ما، از چه کسانی انتظار داریم که این وضعیت رو بهبود ببخشن با سیاست گذاری و اقداماتشون؟ آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش پرورش، مجلس، اینها نهادهایی هستن که ما ازشون توقع داریم که وضعیت موجود رو بهبود ببخشن.
الان آموزش و پرورش پشت خط هستن آقای محمد رضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی عشایر وزارت آموزش و پرورش. آقای سیفی سلام، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
آقای سیفی چرا اینجوری عدالت برقرار کردید شما؟ آخه بچهای روستاها و عشایر اینا الان این چه عدالتیه؟ نمیتونن برن دانشگاه و نمیتونن از تحصیل خوب محروم شدن.
آقای سن عدالت خوب برگزار کردیم. اتفاقا همین الان که شما دارین اینها رو تماس میگیرید، من تو مأموریت استانی هستم، تو استان گلستان و منطقه محروم مراغه تپه. اتفاقا تو دوره دوم متوسطه که دانش آموزان عزیز عشایری ما خیلی گل کاشتن، تونستن کنکور قبول بشن، ولی خب با حرفی که میگن عزیزتون دادن من موافق هستم، متاسفانه نشون میده که اکثر قبول شدگان در کنکور دانش آموزانی هستن که خب تو مدرسه غیر دولتی بودن، و اینم برمیگرده به این که ما زیر ساختام مهیا نیستش و اصلا چرا ما مصوبه مجلس در مورد کنکور اجرا نمی کنیم؟
خب چرا اجرا نمی کنید مصوبه مجلس در کنکور؟
من مجری یکی برنامه های توسعه‌ای هستم، یعنی که مثلا در زمینه عدالت آموزشی کاری که انجام دادیم بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، دیداری که با مسئولین آموزش پرورش کشور داشتن، ایشون گفتن ما بارها عدالت آموزشی رو صحبت کردیم، اما الان میخوام در زمینه بهتون بگم که نصیب آموزش، یعنی این که شما بتونید به صورت کیفیت مناسب برای همه دانش آموزان امکانات رو در اختیارشون قرار بدید. ما الان توی زمینه داریم کار میکنیم و خوشبختانه 64 نقطه هدف رو تو کشور شناسایی کردیم تا داریم تلاش میکنیم که حداقل بتونیم منطق لازم و توجه و محرومی که این کشور وجود داره به گامهایی برداریم.
آقای سیفی یه ضرب المثلی هست، میگن که به تنبل گفتن که برو تو سایه، بعد ایشون فرمودن که سایه خودش میایه. حالا من میخوام بگم که این نظام آموزشی ما که بالاخره خیلی لخت و بزرگ و کمحال و نمیدونم غیر منعطف و غیر چابکه، هر چه کاری نکرد کرونا با این تکنولوژی جدید الان کلی فرصت برای عدالت آموزشی فراهم کرده. یعنی اینکه شما که نمیتونستید در هر صورتی معلم فیزیک خیلی درجه یه که خیلی توانمند رو بردارید ببرید تو سیستان و بلوچستان یا ببرید مثلا توی کوکیلویه و بوی رحمت یا ایلام یا جای دیگه، ولی الان شما به راحتی میتونستید در آموزش و پرورش بیاید تولید محتوا بکنید. الان میتونید، یعنی میخوام بگم الان این ظرفیت وجود داره. با یه هزینه نه چندان زیاد یه استدیویی باشه، یه سری امکانات اینچنینی، یه باری محتوای خوب بسازید برای حالا هر دوره‌ای، بعد اینو فایلشو به هر طریقی، حالا از طریق سی دی باشه، دی وی دی باشه، مثلا از طریق سیستم های
فرست باشه، درسنامه خودآموز باشه،
بله مثلا تحت وب باشه، یا حالا به هر روشی، شما این رو یک بار کافیه خوب تولید بکنید و این یک بار رو، یعنی یه هزینه فقط یه باره ولی قابلیت استفاده چندین میلیون نفر میتونن ازش استفاده کنن. سوالم اینه که چرا الان از این ظرفیت ها حد اکثر استفاده داره میشه؟ به هر حال شبکه شادم به نوعی استفاده از همین ظرفیته، ولی از حد اکثر ظرفیتش باز به نظر میاد که استفاده نمیشه.
من در تایید صحبت شما دکتر خیلی خوبی اشاره کردید، کرونا به ما فرصت داد، در این حالی که خب مشکلات زیادی رو پیش آورد و هیچ چیزی جای آموزش حضوری در کلاس نمیگیره، اما دقیقاً نکته‌ای که شما فرمودین اجرا شد. در برخی از استان‌ها و برخی جاها این کار انجام شده، یعنی هم خود مدرسه تلویزیونی این کمک رو کرده، یعنی به آموزش های با کیفیت از تلویزیون پخش میشه که حالا مثلا دانش آموز مرزی منطقه محروم فقط با یه سرباز معلم دیده بودش و آشنا شده بود با تدریس درساش از طریق سرباز معلم، اما از طریق تلویزیون با کیفیت بالاتر یک آموزش آشنا شد که من نمیگم 100% انجام شده، اصلا ادعا نمی کنم، ما هنوز با مطلوبم خیلی فاصله داریم، شبکه شاد ما نتونست کاملا همه دانش آموزان.
خب همین دقیقاً آقای سیفی، من دقیقاً از همین شبکه شاد میخوام این بحث رو ادامه بدیم. ببینید اگر شبکه شاد میرفت اون بهترین آدم رو در هر حوزه پیدا میکرد، بر اساس یک روشی ارزیابی میکرد، یا حالا هر محتوایی شبیه همین موضوع باشه، اون وقت دیگه اصلا ظرفیتی وجود نداشت که بخش خصوصی بیاد تو این حوزه وارد بشه. من اگه میرفتم بهترین معلم فیزیک رو میآوردم در شبکه شاد و بهترین متد آموزش رو به کار میگرفتم، دیگه اصلا دیگه اون محصولات لوکس که الان در بازار هست و بالاخره بهتر هست و اینا دیگه معنی پیدا نمی‌کرد. یه بارم شما که بیشتر هزینه نمی‌کردید در آموزش پرورش، یعنی یه باری که هزینه کردید یه محتوا بسازید می‌خواسته بشه مثلا 10 میلیون تومان یا 10 میلیارد تومان مثلا، حالا انقدر نیستا، من می‌خوام بگم خیلی بسیار کمتره مبلغش، ولی یه بار شما یه محتوای خوب درست می‌کنید همه هم به صورت مساوی ازش بهره مند میشن، چرا نکنید؟
یعنی آموزشی ازش اینو به نوعی دیگه داره انجام میشه. من 30% دانش آموزان به شبکه شاد دسترسی ندارن. من الان منطقه مرزی مراقب تپه هستم، اصلا چیزی به نام آنتن موبایل وجود نداره که خواسته باشه ما بگیم اینترنت وجود داره، ما این کار دیگه انجام داریم.
خب مثلا به همونا آقای سیفی، به همونا نمیشد با دی وی دی یا با سی دی؟
چرا نه، با دی وی دی هم نمیشه، چون بعضی نقاطی که من دارم میگم اصلا برق وجود نداره. نه، این کاری که انجام شده یک نوع کتابچه هایی هستش که حالت خودآموز داره، یعنی موضوعات هر درس رو خیلی تسهیلش کرده، آسونش کرده، دانش آموز خودش با خوندن این میتونه متوجه بشه. اما این مطلبی شما گفتید کاملا درسته، ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. این عدالت آموزشی خواهد بود که ما محتوای با کیفیت رو به دست دانش آموزا برسونیم. برخی استادا استدیو دارن، برخی این کار انجام دادن، از شبکه محلی تلویزیونشون استفاده کردن، شبکه استانیشون استفاده کردن.
چرا استانی های سیفی؟ مگه همه به زبان فارسی نیست؟
چرا
خب مثلا ما الان یه آموزش فیزیک داشته باشیم دیگه، چرا استانی دوباره بیایم باز تولید کنیم؟ مثلا با لهجه تولید کنیم گیراییش بیشتره؟
نه، منظورم این هستش که به خاطر هزینه‌هاشون پایین‌تر بیاد، بتونن از ظرفیت خود شبکه‌های استانیشون استفاده کنن. گفتن این کارو کردن.
تکراری دوباره. آخه مثلا ببین، مثلا فیزیک، مثلا چه میدونم سال سوم دبیرستان یه فیزیک با یه متن مشخص برای مثلا رشته ریاضی، درسته؟ شما یه بار اینو تولید میکنی، بعد در کل ایران برای همه مقاطع سوم دبیرستان همه میتونن از این استفاده کنن. اون دوباره کاری در استان،
دوباره کاری من نمیگم، نگاه کنیم، میگم از جامعه طرف این بودن، یعنی اینکه تمام امکانات استفاده بکنی. ببینید بعد جا ممکنه اصلا شبکه ای تلویزیون هم در دسترس نباشه، اونجا چیکار کنیم؟ ما همه چیز رو با هم دیگه میبینیم، به همین دلیل میگی خب شبکه شاکت هست که بهش مشخصه تو مناطق مرزی، تو مناطق
تعدادشون چقدر آقای سیفی؟ اونایی که تلویزیون و برق و هیچی نداره، آخه این همه آمار ما داریم میدیم، میگیم در برکت انقلاب اسلامی و نمیدونم اینا ما نمیدونم 99.9% گاز دارن و نمیدونم 170% تلفن دارن و 700% اینترنت دارن. این چجوری میشه اینجا؟
بعد از اون کسایی که آمار میدن سوال بکنید، من آماری که میدم که 30% به دسترسی به شاد ندارن تو مناطق مرزی، تو مناطق مرزون، مناطق اشعاری، بعضی جاها داریم اصلا برق ندارن، تلویزیون ندارن، آب آشامیدنی ندارن، سرویس بهداشتی ندارن. اون کسایی که آمار میدن از اونها سوال کنید.
شما الان میگید 30% اصلا دسترسی ندارن؟
بله اصلا دسترسی ندارن، یعنی به شاد دسترسی ندارن. لاجرم از جا تلویزیون استفاده کنم اگه جای برق داشته باشه، یا یعنی که همون درسنامه و همون جزوه ها، یعنی کتاب رو ببریم تسهیلش بکنیم، سادهش بکنیم، تمام برای ایران ها ببینیم در چادرها، ببینیم در خونه های خشتی دلیشون، اونجاها بهشون بدیم. اگر توشون به خواهر و برادر بزرگتر پیدا بشه که بلد باشه، مثلا سواد داشته باشه، با ما درسای معلم استفاده بشه، این کار انجام بده، کمک بکنه به ما، که البته اونم باز میشه فرق موضوع.
خب آخه اونجا که دیگه کرونا، مثلا یه روستایی که دو تا دانش آموز میان یکی بهشون درس میده، دیگه کرونا معنی نداره، خب معلمه بره بهشون درس بده.
نه نه نه، من میخوام بگم جایی که دسترسی دیگه نداریم دارن میگم، ولی اتفاقا از پارسال تا الان در 1732 مدرسه سیار و نیمه سیار و 6700 تا مدرسه اشعاری اصلا تأثیر نشدن هیچ عنوان، چون هم تعدادشون به قول شما کم هستش، هم در منطقه هستن که کرونا وجود نداره.
بله، وقتی اینترنت نرسیده، برق هم نرسیده، حتما کرونا هم نمیرسه اونجا دیگه.
خیلی
متشکر از لطفش. سوال دیگه ای نداشت شما آقای رحمانی از آقای سیفی؟
سلام آقای سیفی، شبتون بخیر باشه. سلامت باشین. این بحث 30% که دسترسی ندارن، خودآموز به هر حال ببینید، خودآموز مثل این کتابای چیز میمونه دیگه، درسی و آره گام به گام و اینا میمونه. به هر حال اونم نیاز به آموزش، این دانش آموز کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، این از خودآموز
فقط کلاس اول دوم باید حضوری باشه. اگر حضوری نباشه اصلا نه خودآموز نه سیدی.
بعد یه چیز دیگه ای هم آقای سیفی، من بودجه دفتر شما رو تا جایی که میدونم خیلی پایین تر از چیزیه که نیاز دارید، یعنی بودجه دفتر توسعه عدالت آموزشی و اشایر فکر می‌کنم خیلی عدد پایینی بود.
حالا با هم میشه بهش گفت بودجه اصلا شو بودجه نذارید، انقدر داد زدید مثل شما، گفتیم بابا نمیشه عدالت آموزشی فقط یک شعار باشه، لطفاً کمک کنید، لطفاً کمک کنید. تا ما تونستیم که یه مبالغی بگیریم، مثلا 5,000 میلیارد ریالی بابت سرویس بهداشتی مدارس روستایی اشعاری کشور، از سازمان نوسازی تجهیز و توسعه مدارس کشور از سال آینده هزینه میشه که کلا
مشکل
سرویس بهداشتی مدارس کشور برای همیشه دیگه برچیده بشه. متاسفانه گوش نمیدارن، اما خدا رو شکر بالاخره نتیجه گرفت. نه اینقدر باید توی کشور داد زد به اینکه برکنارت میکنن، یا بالاخره
نه. خب آخه آقای سیفی، مشکل اینه که اون عده‌ای که در این مناطق محروم هستن صدایی ندارن، طرفداری ندارن، لابی ندارن و در رأی دادن تأثیر زیادی ندارن. میدونی فرد در یک نقطه با تراکم جمعیت بسیار کمه، چون در رأی تأثیر زیادی ندارن و به هر حال اگه بهشون خدمات هم داده نشه اتفاق بد و خطرناکی نمیفته. مثلا در تهران اگر در یک خیابانی نمیدونم آب گرفتگی ایجاد بشه، خب به هر حال اینجا خیلی ها به خطر میفتن، خیلی ها باید جواب پس بدن. ولی حالا در یه روستای با جمعیت کم وقتی این اتفاق میفته و زندگی مثلا چه میدونم 20 خانوار کلن از بین میره، اصلا کسی احساس خطر نگرانی نمی‌کنه. بخشش البته طبیعیه، ولی خب حاکمیت همیشه باید مراقبت بکنه که اتفاقا اونهایی که صدایی ندارن محرومن و اینجوریان دور افتادگان، اینها رها نشن. من اتفاقا یه انتقادی هم دارم آقای سیفی به این ماجرا، اونم اینه که من دیدم بارها تو تلویزیون هم همین موضوع رو گفتم چند بار که مثلا میگن آقا در فلان منطقه مدارس کپری هستن و این بسیار بده و فلان و اینا. من گفتم نه، اونجا مردم همون جوری زندگی میکنن، اون سبک زندگی اتفاق
خوبه که الان تو رادیو این داره پخش میشه، مردم ببینن به خود مدرسه کپری بد نیست. من 4 سال جناب آقای رحمان 4 سال دارم فریاد میزنم که مدرسه کانکسی خوبه. میگم چرا اینجوری میگی؟
خب آخه اون کانکسایی که آقای سیفی، اون کانکسام که خب به هر حال باید تجهیز باشه، همین یه ماه پیش سوخت دیگه، رد و برق زد، دو تا دانش آموز و معلم و همه سوختن.
اگه اون کانکس هم سائقه گیر داشت مشکل پیش نمی اومد دیگه، ولی شرط داره دیگه. کانکسی که من دارم میگم به اندازه یک سازه ساختمانی هزینه میبره، پنل خورشیدی داشته باشه، یک عقبش جایگاهی واسه استراحت معلم داشته باشه، خود سرویس بهداشتی بهش متصل باشه.
خب اینا با پیکنیک داشتن خودشونو گرم میکردن تو کانکس.
باید یک چیزی باشه که ایمن باشه، کارا باشه. ولی خب مثلا ما بیایم انتقاد بکنیم بگیم آقا در خوزستان در بوشهر نمیدونم بچه‌ها کفش ندارن، دمپایی نمیدونم تابستونی میپوشن، اونجا هوا گرمه، به هر حال سبک زندگی اونجوریه و حالا این اصلا یه نقص، مثلا چکمه پوتین که نمیتونن بپوشن تو اون منطقه بلد. که اون متناسب با اون منطقه است. ولی مثلا من میخوام اینو بگم، میخوام بگم اون بودجه اندک و محدودی هم که وجود داره صرف یک امکاناتی بکنیم که کارایی بهتر داشته باشه، مثلا بهشون اینترنت بدیم که بتونن از این محتواهایی که وجود داره استفاده کنن. مثال دارم میگم خدمتتون، یا مثلا بهشون کتاب خوب بدیم، یا مثلا مربی خوب براشون بفرستیم بره، حتی ممکنه دائم هم نباشه، معلم دائم هم نباشه، ولی به صورت موقت بتونه به صورت دوره‌ای بره و تقویتشون کنه، بهشون کمک بکنه. میدونید میخوام بگم اون منابع رو با الگوی مدیریت استراتژیک بهینه مصرف بکنیم.
دقیقاً حرف شما کاملا درست هستش، من قبول دارم. اصلا تعریف ادارات آموزشی این که توزیع برابری و با کیفیت منابع یادگیری بین تمام دانش آموزان هستش، اونم مهمترین منبع یادگیری هم نیروی انسانی هستش. تانمندسازی نیروی انسانی با سرباز معلم اتفاق نمیفته. برای اگه قبول بکنیم آموزش و پرورش علم تخصصی هستش، باید از متخصص استفاده کنیم. اینو قبول نمیشه که یعنی حاکمیت اینو قبول نداره که آموزش و پرورش یه حوزه تخصصیه. من که نمیتونم الان برم داخل اتاق عمل مثلا جراحی انجام بدم به صرف این که بالفرض راننده آمبولانس هستم و چون کادر درمان هستم برم مثلا داخل اتاق عمل جراحی انجام بدم.
حالا البته در ایران در حوزه پزشکی نمیشه، ولی در سایر حوزه ها چرا دیگه؟ مثلا یه نفر چه میدونم تخصصش سبزی خوردن کاری بوده، رفته شده مدیر کل فلان، نمیدونم، این چیزا زیاده، فراوونه. حالا آخرین سوالمو بپرسم از خدمتتون مرخص شم. آخر سوالم اینه که الان آیا ما آماری داریم، رقمی داریم که برای یک بچه مدرسه‌ای در تهران چقدر هزینه میکنه آموزش و پرورش در سال، و برای یه نفر مثلا در مرز پاکستان چقدر هزینه میشه؟
من رقمو نمیتونم بهتون بدم چون ندارم، اما فقط میتونم به شما بگم که اصلا قابل مقایسه نیست. ببین چرا قابل مقایسه نیست؟ زیر پوستی قضیه، یعنی اینکه این دانش آموزی که تو فلان منطقه شمالی تهران داره زندگی میکنه دسترسی به فرهنگسرا داره، دسترسی به سینما داره، دسترسی به کتابخونه داره، دسترسی
به نه اوناش نه آقای سیفی، اینکه آموزش و پرورش از محل بودجش چقدر برای بچه شمرونیه هزینه میکنه، چقدر برای اون سیستان بلوچستانی هزینه؟
من مطمئنم که هزینه‌ای که انجام میشه متفاوته و اتفاقا برای این بچه تهرانی خیلی بیشتر هزینه میکنه، ولی نمیدونم.
خب مگه نباید برعکس باشه؟ چون بچه تهرانی که خودش پول داره، باباش هم داره بده، بچه شمرونیه که دارن بدن، که خب این هزینه رو قاعدتا مثلا آموزش پرورش باید میبرد در منطقه محروم.
بله من با شما موافقم، باید میبرد و باید ببرید.
بعد از کی تو آموزش پرورش بپرسیم آقای سیفی؟ شما که با حرفای ما موافق، ما می‌خواستیم یه دعوا رو بندازیم اینجا.
نه دعوا نمی‌تین با من بکنید.
خب با کی دعوا کنیم؟ ما دعوا نکنیم مثلا روزمون شب نمیشه.
من نمی‌دونم به خدا واقعا کسانی که طالب پول نمی‌دادن به ما اصلا سوال کنید.
بله از آقای نادری می‌پرسیم. از آقای نادری عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای سنا. ممنون آقای سیفی، خداحافظ.
خوشحال شدم. ممنون ازتون. خوب به شما و تمام شنوندگان به خدای بزرگ.
تمنام کن خدا نگهدار.
سوزنی وظیفه ماست.
با رادیو جوان
شنبه‌ها موج اف ام ردیف 88.
دادرسانه
در رادیو جوان.
آقای نادری سلام، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. من در خدمتتون
هستم. آقای نادری، ما خواستیم با آقای سیفی دعوا کنیم، دعوامون نشد. خب
بله.
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی، بعد ایشون گفتش منم یعنی کاملا با هم موافق بود اصلا که چرا اینجوریه. من حالا میخوام از خدمت شما بپرسم که یه بچه‌ای که در شمرون داره درس میخونه، یه بچه‌ای که در سیستان و بلوچستان منطقه مرزیه،